اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در هر باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. میلاد پر نور و سرور حضرت باب المراد حضرت امام جواد رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشالله که از برکات روح حضرت امام جواد این مجلس پرسمان قرآنی ما، این جلسه ما پر از لطائف قرآنی و بهره‌های قرآنی و بهره‌های اونسویی بشود که لایمسه الا المطهرون. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم. این هفته هم مانند هفته‌های گذشته در محضر دانشمند محترم سرور گرانقدر استاد حضور دانشگاه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد رستم نژاد تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنن و شبهات جریان الحاد و اباحه رو پاسخی کوبنده بدن. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید. میلاد حضرت امام جواد رو خدمت شما تبریک و تهنیه در
خدمتتون هست. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده ام عرض سلام و وقت بخیر و به ویژه عرض تبریک و تهنیت دارم. مناسبت ولادت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه بینندگان ارجمند و فرهیخته، خدمت حضرت عالی جناب آقای شکرانی و همه همکاران و دست‌اندرکاران تهیه این برنامه ها در خدمتتون هستیم.
بله جناب استاد رستم نژاد، در هفته های گذشته ما یه تمرکزی کردیم به خاطر اینکه واقعا شبکه های وهابی که از گردونی مقدار خارج شدن، انقدر دیگه مکرر ما پاسخ شبهات اینها دادیم و خود اون جوانانی هم که دنبال حقیقت هستن و شاید به خاطر همین شبکه های اینا رو دنبال میکنن، میبینن که واقعا جوابی برای ما نداشتن و خودشون هم مطالبه کردن در بحث متعی که ما از کتب اونها ثابت کردیم، اومدن مطالبه کردن و جوابی نشنیدن و چند هفته‌ای هستش که ما شبهات جریان الحاد رو و اون کسانی که اصلا خداوند رو هم قبول ندارن داریم مطرح میکنیم. باشد که اینها رو هم جوانان ما پی ببرند که اینها فقط یه مقدار دارن به قولی برای خودشون یه کلاسی میذارن، یه قیافه‌ای درست کردن و از درون پوشالی هن. شاید خیلی از القاب رو به خودشون میدن عضو هیئت علمی دانشگاه مثلا سوربن و دانشگاه‌های غربی، ولی از درون پوشالی هن و فقط یدک میکشن اسم دکتر و پروفسور و اینها رو. یکی از اونها شبهاتی رو ایجاد کرده در مورد اینکه این خداوندی که میگه که من در 6 روز مثلا آسمان ها و زمین رو خلق کردم در قرآنش میگه، دانشمندان رفتن همینجوری بررسی کردن 14 میلیارد 15 میلیارد سال گذشته رو بررسی کردن، به این خدا نرسیدن، این خدا رو ندیدن و هر چی هستش از این که بگیم خدایی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، اینها رو همه رو تکذیب میکنه و میگه بهشت و جهنم همینجاست، خدا هم خودتو هستی که برای خودت تصمیم گیری میکنیم. ما تیکه ای از صحبتاش رو آوردیم که پخش بکنیم به بهانه و پاسخ بدیم به این شبهات. اگر موافق باشید بله، شبهه رو ببینیم. بله. شبهه رو با هم ببینیم.
به قول دانشمندان، یکی از دانشمندان میگفت که ما به این نقطه رسیدیم، به حدود 14 میلیارد سال عقب رفتیم، عقب رفتیم، عقب رفتیم که خدا رو گیر بیاریم، ولی گیر نیامد. حال آنکه خود قرآن و خدا میگویند که بله، این خدا این انسان ها و این جهان رو طی 6 روز به وجود آورد. خب اگر 6 روز هست، اول از اون غلط 6 روز نمیتواند این جهانی که ما میدونیم، قوانینی که داره به وجود بیاد، و یا حداقل خود انسان ها حداقل بیش از 4 میلیون برده که از تیره های حیوانی جدا بشن، از شامپانزه خانواده اونها در واقع جدا بشن و به این نقطه کنونی برسن، و اون خدایی هم که خدای الله باشه یا رب باشه، اینها در واقع افسانه بیش نیست.
بله جناب استاد رستم نجات، به آیاتی که اشاره میکنه، به حالا تعابیر مختلفی داریم، بحث ستت ایام، هو الذی خلق السماوات والارض و بینهما فی ستت ایام، در آیه 59 سوره فرقان، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء، در آیه 7 بود، و آیات دیگری که ما از این دست آیات زیاد داریم که در 6 روز، حالا میگیم 6 روز، این هم معانی مختلفی شده، این ایام آیا روز هست یا معانی دیگری رو هم داره که منتظر هستیم تا از زبان شما بشنویم.
عرض کنم که خب ایشون حرفای هم عجیبی، اونم در این زمان، چون شبیه این حرف رو فرعون هم داره در قرآن، گفت که برای من یک نردبانی بساز،
هامان ابن لی سرهن،
بله، یک چیزی بساز، یک کاخی بلند که من برم به آسمان ها و این خدا رو پیدا کنم. بله، این که موسی میگه خدا، من میخوام برم. حالا این بنده خدا، بنده به معنای عبد که بندگی بکند، نه، بنده به معنای مخلوق، مخلوق بیچاره خدا، میگه من عقب عقب رفتم، مثلا 14 فلان سال،
14 میلیارد سال،
بله، و خدا رو پیدا نکردم. اینجوری میخواستی خدا رو پیدا بکنی؟ خب این حرف واقعا مضحک هست، اونم در این زمان و با این همه پیشرفت عقلی بشر، علمی بشر، حالا بیاد اینجوری درباره خدا، مثل که خدا رو میخواد اینجوری پیدا بکنه. اما راجع به اون روز حالا میرسیم، راجع به بحث خداش، راجع به واژه یوم، اولا باید توجه بشه که روز، این روزی که ما میفهمیم به معنای صبح تا غروب، حرکت آفتاب و حالا گردش زمین که یک طلوعی هست، یک غروبی هست، این مخلوق هست و کی موجود میشه؟ زمانی که زمین باشد، خورشید باشد، حرکت باشد، تازه روز معنا پیدا میکنه. پس خود این روز معلوله. قبل از اینکه آسمان ها و زمین رو بیافریند، اگر میگه من در 6 روز آفریدم، پس منظور این روز نیست. چرا؟ برای اینکه هنوز آفتابی آفریده نشد، هنوز زمینی نیست که بگید که به خاطر حرکت زمین و آفتاب یک روزه، البته روز مال زمین این، و الا شما برید در یک کره دیگه، روزش یه چیز دیگه است، زمانش، امتدادش،
با توجه به فاصلش از خورشید،
بله بله، به خیلی چیزها برمیگرده. پس بنابراین قطعا به این روزی که ما استعمال میکنیم که از صبح شروع میشه تا غروب، به این معنا نیست.
فقط هم این لغت نیست دیگه، ما در روایات انا اسخر من الله سنتین، اون بحث سنه و اینجا،
بله بله، فراوان،
قایلش وسیعه.
اون روز به معنی دوره هست. ما هم وقتی که میگیم که گاهی از همین، ما در فارسی، در فارسی هم گاهی واژه روز رو به کار میبریم، امروز وقت فلان است، امروز یعنی در این دوره،
یک روزی مثلا فلانی اینجوری،
بله، این روز معانی مختلف داره که این رو در جاهای مختلف وقتی که استفاده میکنیم، به قرینه کلام متکلم اراده می کند اون معنا رو و در قرینه میگذاره و مخاطب باید بفهمه. پس بنابراین اگر چنانچه من از این روز معنای روز طبیعی در زمین رو فهمیدم، معلومه که من مشکل دارم فهم خودم رو اصلاح بکنم. روزی که اون قبل از خلقت هنوز روزی وجود ندارد به این معنا، اگر واژه روز به کار میره معلومه که مال روز قبل از خلقته. حالا اون به چه معناست؟ به معنی دوره هست. یعنی ما آسمان و زمین و آنچه که در آسمان و زمین است که از جمله انسان رو هم میگیره، ما اون رو در 6 دوره آفریدیم. حالا این دوره رو اگر بخواهیم معادل سال و ماه و روز خودمون بگیریم، چند میلیارد سال میشه هر کدام؟ نمیدونیم. پس این مقصود دوره است. این که ما هی عقب عقب رفتیم، خیلی هم لازم نیست عقب بریم. میترسم از اون طرف بام بیفتی و اون وقت مشکلی پیدا بشه. اینجور عقب رفته که برای اینکه تشخیص بده و خدا رو پیدا بکنه. خب این هم مزاحی. میخوام بگم که انقدر در واقع مضحک حرف زده که آدم باید اینطوری میزی که جوابشونو بده. اینطوری داره. خب این نکته اول. نکته دوم، اما قرآن آدرس های خدا رو چگونه میده؟ آیا ما باید عقب عقب بریم یا مثل فرعون بریم در آسمان ها خدا رو بگردیم؟ این خدایی که موسی معرفی میکنه، این خدایی که قرآن معرفی میکنه، چجوری باید پیداش کرد؟ چون الان مخاطب ما و این کسی که مخاطب که میگم، یعنی این فردی که اومده ازش کلیپ رو پخش کردید، این خدا رو نمیشناسه، منکر خداست.
نه اون کسانی که تحت تأثیر حرفای این قرار گرفتن.
من الان دارم در واقع با ایشون صحبت میکنم. اگر دنبال خدا میگردد، فکر میکند یک کتابی به نام قرآن وجود دارد، اینو که دیگه نمیتونه انکار بکنه. یک کتابی وجود داره. این کتاب ادعا کرده است که این عالم یک اللهی دارد. طریق رسیدن به این الله رو هم گفته یا نگفته؟ خب از همین کتاب سوال بکنم، چرا عقب عقب میرم؟ چرا مثلا مثل فرعون ادعا میکنم که من برم به آسمان ها دنبال خدا بگردم؟ خدا میگه عقب عقب لازم نیست بری، تو آسمان ها لازم نیست اصلا بری، من در درون جانت حضور دارم. اقرب الیکم من حبل الورید، اینو میخواد بگه. یعنی حتی اونقدر من به خودت نزدیکم که خودم حائل میشم بین خودت و قلبت و درونت و ذاتت، پس لازم نیست بری بگردی. بله، خدا 3 راه در قرآن معرفی کرده، 3 طریق. یک از راه همین محسوسات. لازم نیست که بریم عقب، بریم جلو، بریم هوا، بریم آسمان. نه، میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ببینید این آیه رو، من این آیاتی که میخونم دوستان سریع اگر بتونن بیارن. کیف خلقت یعنی چی؟ فعل مجهول دیگه. میگه نگاه بکن به همین شتری که سوارشی، یعنی داره به عرب اون روز داره میگه، مخاطبش اونا بودن. میگه شما آیا نگاه نمی کنند اینها به این شتر که چگونه خلق شد؟ فعل مجهوله. خلق شد یعنی چه؟ یعنی خلقت رو پذیرفت. و الی السماء کیف رفعت، آیه بعدش. و به آسمان نگاه نمی کنن که، آیا نگاه نمی کنن به آسمان که چگونه رفعت، مرفوع شد، با شدن، فعل مجهول. همینطور درباره کوه کیف نصبت، درباره زمین کیف سطحت، مسطح شد. اینایی که فعل مجهول به کار میبره، در واقع میخواد بگه اینا پذیرنده هستند. یعنی خلقت رو پذیرفت، رفعت را آسمان پذیرفت، و یا مثلا مسطح بودن را زمین پذیرفت. خب اون طرف اعطا کننده چیه و کیه؟ یعنی وقتی که از فعل مجهولی یه جایی یاد میکنن، یک طرف زنجیره رو دارن میگن که این قبل از اون باید اون طرفش باشد تا تا خالق نباشد مخلوق معنا نداره. چرا؟ برای که مخلوق اسم مفعولشه. وقتی که شما میگی مخلوق یعنی چی؟ یعنی خلق شده، به تعبیر فارسی اون مجهولیشه. پس این خلق شده، این کی متصف به صفت خلق شده می شود؟
فاعل اراده بکنه.
زمانی که یک خالقی باشد. پس وقتی که میگیم مخلوق است، خود به خود قبل از اون یه چیزی دیگری رو عقل گرفت و اون خالق بودنه. پس یه خالقی باید باشد. ببینید صحبت این است، یعنی لازم نیست که شما عقب عقب بری، اصلا بحث زمان نیست. همینجا قرآن ببینید چگونه صحبت میکنه، میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. در سوره بقره این ادامه داره، در سوره آل عمران میاد میگه لآیات لأولی الالباب. میگه اینا نشانه است. آیات جمع آیه است. آیه یعنی چه؟ یعنی نشانه، یعنی یه چیزی رو نشون میده، یه چیزی رو نشون میده. همین که میبینی شب و روزی هست، همین که میبینی آسمان و زمینی هست، کل این هستی دیگه، ما بیشتر از آسمان و زمین که نداریم، یعنی همه چی. این همه چی آیه هست. آیه یعنی چی؟ یعنی نشان داره میده. آیه اصلا یعنی نشان، نشان میده. اما به چه کسانی نشان میده؟ آیات هست لأولی الالباب. اولی یعنی صاحب، یعنی برای صاحبان مغزها. لب یعنی مغز، یعنی اونایی که اهل فکرن، اهل اندیشن. و الا عقب عقب 14 میلیارد رفتی، بلکه 400 هزار میلیارد برو عقب، بازم تا مغزتو به کار نگیری چی نمیفهمی. لأولی الالباب.
بعد اولی الالباب هم خودش معرفی میکنه که ما به خطا نریم.
همه الان ببینید دوستان، این آیه رو بیارم و آیه بعدشو بیارم. میگه اولی الالباب کیا هستن؟ اونایی که صاحب مغزن. کیا از منظر قرآن صاحب مغزن؟ میگه الذین یذکرون الله، اونایی که به یاد خدا هستن. چرا؟ برای اینکه اصلا نمیشود تو باشی خالق نداشته باشی.
توی که واسه همه چیز یه پدید آورنده ای بالاخره.
اصلا شما ببینید هر جای این عالم را دست بزنید، انگشت بذاری روش، میبینی اونجا کلی علم، هندسه، دقت، حکمت، هدف، همه چیز اینجوریست. او وقت میگیم خب اینا از کجا اومده؟ یا باید بگی خودش دارد، که خودش ندارد. چرا؟ برای اینکه کجا آب میتونه شعور داشته باشه؟ در آب میبینیم حکمت است، در خلقت آب حکمت است، چون همه انسان و حیوان نیازی به این داره، درخت نیازی به. پس یک کسی هست که فهمید این موجود چه نیازی دارد. کیه اون؟ هر جای عالم رو دست بزنید، حتی این آقایی که خودش منکر خداست، بهش بگیم که خودتو خلق کردی، میگه نه من که نبودم که خودمو خلق بکنم، تمام شد. پس یک کسی خلقت کرده، کیه؟ ببینید لازم نیست بری بگردی، آقا عقلتو به کار بگیر، همین به خدا میرسی. باز دوستان همین آیه رو برگردونن، میگه صاحبان لب و مغز چه کسانی هستن؟ میگه اونا کسانی هستن که همیشه به یاد خدا هستن. چرا؟ برای خاطر اینکه هر چی رو دست بزنن اونجا دارن خدا را میبینن، یعنی دست خدا را میبینن، قدرت خدا را میبینن، علم خدا را میبینن. چرا؟ برای اینکه علم را دارن میبینن. وقتی که علم هست، وقتی که نظم هست، وقتی که حرکت هست، وقتی که هدف هست، پس باید عالمی باشد، ناظمی باشد، متحرکی باشد. قیامن و قعودن و علی جنوبهم، خدا را میبینن در حال قیام، در حال نشسته، پهلو دراز کشیده. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا در یک بستری قرار گرفتن، همه چیز داره یه چیزی رو نشون میده، همه هم داره یه چیزی رو نشون میده، قدرتی که در این عالم است. او وقت میگه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینا اهل اندیشن، نه اهل بیعقلی. فلان دانشمند گفته من 14 میلیارد سال. حال نفهمیده، یه تفکرون فکر میکنن. فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان و زمین اندیشه دارن، یعنی فکرشونو بکار میگیرن. اون وقت میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این نمیشه، این همه حکمت. خوب عنایت بکنید، در همه چیز عالم حکمت هست. سنگ و حجر و مدر و شجر و کل کره خاک و حرکت و اینی که قرآن میگه ان فی اختلاف اللیل و النهار. این آقا میدونی چقدر قدرت اینجاست، چقدر حکمت در این است، چقدر اندازه‌گیری دقیق و چقدر قوانین علمی تا بشود شبان و روز باشد.
اختلاف لیل و نهار، اختلاف معنی آمده شد رفت،
آمده شد رفت آمد، گردش هستن. این امکان نداره که هیچ قدرت این کار را نکرده خودش شده. پس معلومه که کسی که اینجوری فکر میکنه عقلش تعطیله. خدا میگه صاحبان لب کسانی هستن که یتفکرون، و بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. چرا؟ برای که امکان ندارد باطل باشد. چطور میخواد باطل باشد؟ چیزی که همش عین علم، عین قانون و عین حق است و عین هدف است. و وقت بگیم که کلیتش باطل است. عقل، ببینید عقب رفتن و بالا رفتن و آسمان رفتن اینا مال دیوونه هاست. قرآن میگه این مال فرعون مستکبره که هیچ جی حالیش نبود، میگفت که انا ربکم الاعلی، و اصلا نمیفهمه. لذا میگه برای من ساختمان و کاخ بساز، من برم آسمان خدا رو پیدا بکنم. مگه آسمان چی آقا جان؟ هو معکم، او با شماست. همه الان، همه الان با شماست. چشمتو باز کن میبینی، نه یعنی با چشم سر میبینی، یعنی قدرتشو داری میبینی. پس بنابراین وقتی که خدا میاد میگه کل عالم آیه هست، آیه یعنی چه؟ یعنی داره نشون میده دست خالق را، دست خالق را داره نشون میده، یک قدرت برتری را داره نشون میده. چرا؟ برای اینکه همه جای این عالم را علم فرا گرفته، قوانین علمی در این عالم داره حکومت میکنه. پس یک گرداننده میخواد. تموم شد. ببینید آیه قرآن رو میگه ام خلقو من غیر شیئن. این آیه رو دوستان بیارن، این یعنی چی؟ چند تا سوال، تمام راه ها رو خدا بسته.
ام تزرعون و ام نحن الزارعون.
این آیه رو دوستان بیارن، ام خلقو من غیر شیئن، ام همول خالقون. چند فرض رو خدا همه رو میبنده، میگه آقا تو هستی الان یا نه؟ بله من هستم. خیلی خوب، حالا که هستی خلق شدی من غیر شی، من غیر شی یعنی من غیر خالق. خلق شد، اما خلق، ببینید توجه بکنید، خلق شد یعنی مجهولی دیگه، خلق شد اما خالق نداره. میگه عقل نمیپذیره. چرا؟ برای اینکه همین که گفتی خلق شد، فرض خالق در دلشه. چون که میگی شد، پس یک کسی این کار را کرد که این شد، بلا معنا نداره. ام خلقو من غیر شیئن یعنی من غیر خالقن، ام همول خالقون یا اصلا خودشون خالقن، یعنی خودش خالق خودش است. این عالم هر جاشو دست بزنی میگه تو خلقت تو از کی گرفتی؟ میگه من از دیگری گرفتم. هم اینی که ارزن کنار هم قرار گرفتن، هم طولن. طولن یعنی چه؟ نسل امروز رو سوال بکن شما از کجایید؟ میگه من از نسل قبلم. از او سوال بکن، او میگه باز فلان. همینطور نسل به نسل. بالاخره باید یه جایی برسیم بگیم که دیگه من از یه جایی دیگه گرفتم. پس کل عالم رو شما نگاه بکنید، همش فعل مجهول دربارش به کار میره، همش فعل شدنه، همش شدنه. خب این شدن را عقل بدون فاعل نمیپذیرد، این امتناع عقلی دارد. چرا خدا میگه این آدمایی که خدا رو انکار میکنن عاقل نیستن؟ برای خاطر اینکه عقلشون رو به کار نگرفتن. بگه این امتنای عقلی، یعنی استحاله عقلی دارد. آقا من دارم در سراسر این عالم حکمت رو میبینم، بعد بگم که دست حکیمی این کار را نکرد، یک معنا ندارد. پس این حکمت رو از کی گرفته؟ مال ذات خودش نیست. یعنی خورشید که خودش عقل ندارد که بگد من باید اینطوری بشم، اینطوری بچرخم، اینطوری هم به این اندازه فاصله داشته باشم با زمین و من باید این مقدار نور بدهم. زمینم همینطور فرق نمی کنه.
مصنوعات ساخته دست انسان اگه یه چیز زیبایی ببینن همش دنبال اینن که آقا کدوم مخلوق اینو درست کرده؟ اما در مورد خالق خودشون این سوال نمی
ببینید کنه. به مطلب بسیار خوبی اشاره کردید. شما در این عالم آدما، حتی ایشون که منکر است، حتی همه منکران
شکوفایی های دنیای غرب رو میره میبینه،
هر چرا میبینن، یک مجسمه رو میبینن، یک شعر خوب رو میبینن، یک کتاب خوب، عجب اون شاعرش، اون مجسمه سازش، اون نقاش عجب هنرمند بوده. چطور تو یک نقاشی رو دیدی به نقاشش عقلت فوراً این کار رو کرده بدون دخالت اون جهلیات انسان؟ چون گاهی جهلیات خود انسان عمدن جاهلانه آدرس رو عوض میکنه، اما او خودکار این کار رو میکنه. باریکلا فلانی چقدر عالی کار کرد، این باریکلا فلانی رو عقل میگه. چطور بهار رو میبینی اینو نمیگی این دست نقاش، این نقاشی از کیست؟ کل عالم نقاشی خداست. یه وقتی من میگفتم کل عالم نقاشیه، اونم لحظه به لحظه این نقاش داره نقشه هاش رو عوض میکنه، نقاشیش رو تغییر میده. خب این چطور میشه بدون نقاش؟ یا باید بگی آقا خلقت از درون داره میجوشه، که نیست. ام هم الخالقون، خودشون خالقن. ببینید خدا اینجا که داره سوال میکنه منتظر جواب نمیمونه. چرا؟ برای اینکه اینجا سوال از عقل است. یعنی خود عقل توجه میکنه بکنه جواب پیششه، لذا لازم به جواب نداره. بعد میگه ام خلق السماوات والارض، سوال بعدی رو ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون في، آیا اینا، من اینجاشو میخواستم بیشتر، اینا یه نردبانی داشتن که برن همه جای عالم. این آقا گفته بود که 14
میلیارد سال.
میلیارد سال. خب من ازش یه سوال دیگه، خب شما شاید 15، حالا اگه با این روش میخوایی بری دنبال حق بگردی
تمومی نداره عدد.
خیلی خب یه خورده اونورتر برو، از کجا فهمیدی باز نیست؟ شما که میگه من تا اینجاش رفتم، خب پس بنابراین ببینید قرآن سوالو میگه ام لهم سلمون، پس معلومه که این دیوونه ها اون موقع هم بودن. ام لهم سلمون، یک سلم، سلم یعنی نردمان، که یستمعون فی، برن بالا و مثلا بشنون بعد بیان انکار بکنن. دنبال چی میگردید؟ دنبال چی میگردید؟ ببینید قرآن فراوان با منکران صحبت میکنه، اما وقتی که جالبه با منکران صحبت میکنه بحث عقل را و مغز را و تفکر را پیش میکشه. چرا؟ برای اینکه میگه که منکر عقلش رو تعطیل کرد و الا اصلا جای انکار نداره، واقعا جای انکار نداره. آیه بقره رو بیارن دوستان، ان فی خلق السماوات والارض، اینو از سوره بقره بیارید. ببینید در این سوره، در این آیه چند نکته رو خیلی زیبا کنار هم میاره. میگه به درستی که در خلقت آسمان ها و زمین و گردش شب و روز و بله، این مال اینی که آورده مال آل عمرانه. سوره بقره رو، سوره بقره، ان فی خلق السماوات والفلک التي تجري في البحر والفلک التي رو بزنید فوراً براتون میاد. ببینید اونجا چند چیزی میاره، میاد میگه گردش شبان روز، تصریف و ریاه، یعنی همینی که بادی که داره میچرخد، و سحاب المسخر بین السماء والارض، این ابری که بین آسمان و زمین با چه قوانین عجیب و غریب و پیچیده داره حرکت میکنن. میگه همه اینها رو میگه، آب، نمیدونم دریا، اون قوانین دریا، نمیدونم اینکه خداوند زمین مرده رو بعد موتش زنده میکند به وسیله آب، همه اینا رو میگه و همه اینا بر اساس حکمت. پا وقت میگه ان فی خلق السماوات والارض فلان و فلان لآیات لقوم یعقلون. این مال عقلاست که میفهمن. من نگفتم هر کسی که یک کله داره و نمیدونم قامت مستقل قامی مثل انسان ها دارد او عاقل است. نه، این آیه هست، نشان خدا هست. آیه هست یعنی نشان میده خدا رو. همین آسمان و زمین و دریا و یعنی همه اینایی که علمه، قوانین توش، فرمولای فیزیک در اینجا داره حکومت میکنه، همه اینا نشون میده یه دست بالاتر را. اما برای کیا؟ لقومن یعقلون. این مال آدم های عاقله، آدم عاقلی که بفهمه و عقلشو به کار بگیره، نه مال مجانین که بیان اینجا همینجوری فرعون بیاد بگه برای من کاخ درست کن، من میخوام بالا برم و خدا رو پیدا بکنم. این یک مسیر. گفتیم که راههایی که قرآن نشان میده به بشر، به منکران میگه که خدا رو میخوای جستجو بکنید، اینجوری جستجو بکنید، نه عقب برید، نه آسمان برید، نه جلو برید. با عقب رفتن و آسمان پریدن خدا پیدا نمیشه. اونجوری که شما دنبال خدا میگردید میگه که دنبال خدای مادی میگردن اینا. میگه خدا رو تو عقلت برو جستجو بکن، این فرمولهای عالم رو ببین، نشان از خداست. نظم رو ببین، ناظم رو بفهم. عقلت باید این کار رو بکند. اگر این کار رو نکردی معلومه که عقلت رو به کار نگرفتی، تمام شد رفت. این منطق قرآن است، این حرف قرآن است. حرف محکمی هم هست، حرف عقل پسندم هست. درست میگی دیگه. چطور من هر چرا میبینم میگم یک کارخانه‌ای داره، یک دانشمندی این کار رو کرده، این لپتاپی که الان پیش من است، این دم دستگاهی که الان اینجاست، هر کدام از اینا سازنده داره، اما به مجموعه کائنات که میرسم میگم سازنده ندارد. پس معلومه که عقلمو تعطیل کردم. آقا اینی که جزئی کوچولو حقیر هیچ حساب نمیشه در مقابل عظمت آسمان ها و زمین، این سازنده میخواهد، این ناظم میخواهد، این عالم میخواهد، این دانشمندشو میخواهد و هزار مسئله دیگر میخواهد، اما کلیت هستی نه، نمیخواد. آقا میگه آقا مجهول اصلا داره حرف میزن. راه دیگر که باز راه قرآنی هست، راه فطرت هست. قرآن میگه عقلم بذار کنار، از اون راه نرفتی نرفتی، فطرت تو میخوای چیکار کنی؟ فطرت یعنی چه؟ یعنی آقا چشم تو از جهان ببند، یک جهان درونی در درون خودت احساس میکنی، تویی، هستی، وجود داری، حقیقتی هستی، برو درون خودت بگرد. سنوریهم
آیاتنا فی الآفاق،
آیاتنا، ما آیات خودمون رو نشونشون میدیم. فی الآفاق، آفاق یعنی هستی، زمین، آسمان، همینایی که گفتیم، ان فی خلق السماوات و این آفاق،
تعبیرش می‌کنیم به آیات آفاقی.
بله، آیات آفاقی یعنی آیاتی که تجسمی هست، طبیعی هست، می‌بینیم، کرانه داره برای خودش. بعد داره و فی انفسهم، در درون جانتون هم ما اونجا هم کلی نشونه گذاشتیم که منو می‌بینید، اونجا هم منو می‌بینید. ببینید قرآن پس معلومی که هم از طریق حس و میگه نگاه بکن، این نظم رو نگاه بکن، ناظمش رو میفهمی، از طریق عقل، استدلالات عقلی، حتی نظمم نباشد، اصلا استدلالات عقلی برو کنار بشین، بگو این عالم، البته با مقدمه حسی، این عالم حرکت که دارد، حرکت دارد، آسمان و زمین و دشت و دم، همه چیزش در حال حرکت است، همه چیزش در حال نو شدن و جدید شدن است. خب بهارش میاد، زمستانش میاد، هم میچرخه، اول صبح از آخر غروب میشه. این حرکت متحرکش کیه؟ یعنی حرکت آفرینش کیه؟ ما در اینجا اگر یک برگی از درخت بیفته میگه ها بادی وزید، نمیدونم آفتاب خشک کرد، به خاطر یه حرکتی این اتفاق افتاده. پس چطور شده است اگر یک مثلا سیبی از درخت بیفتد پایین؟ دانشمندان چی میگن؟ میگن قانون جاذبه زمین اون رو کشیده به طرف خودش. خیلی خوب، پس یه عاملی دارد. و الا شما اگر بری در مثلا فضا که این قانون جاذبه اونجا حکومت نمی کند، اونجا میبینی مسئله چیزی دیگر است، وزن یه جوری دیگه میشه. پس اسباب و عوامل در این عالم وجود داره. خب شما عقل خودت رو حاکم بکن. حرکت بدون متحرک در این عالم ما معنا ندارد. خب در مجموعه کائنات شما این همه حرکت میبینید، چطور اینجا عقلتو تعطیل میکنی؟ ببینید اینا حرفای قرآن هست و من دارم و آیات فراوانم در این جهت داره. اما راه دل، راه دل میگه آقا اینا رو اصلا ولش، تعطیل، از این راه نه. یه راه دیگه هم وجود داره و اون راه فطرت است. فطرت کجاها خودشو نشون میده؟ در شدائد. قرآن میگه در شدائد، البته یکی از جاهاش در شدائده، بلا خیلی جاها هست. میگه که وقتی که دچار گرفتاری شدن ناخودآگاه بدون توجه، بدون اینکه حتی به این حرفای خودشون هم مراجعه بکنن،
جالب الله منیبین الی
خیلی عجیب است. اینو همین آقا برای خودش امتحان بکنه، میگه واقعا اینطوری هست؟ خبر برسد که یه تصادف شدیدی مثلا برای خانم و بچهش اتفاق افتاد، ببینید در درونش موجی از مناجات برمیخیزد. چه کسی رو داری صدا میزنی؟ اگر هیچ خبری نیست، این موجه از درون از کجا فهمید یه خبری هست؟ پس زبونت یه چیزی گفت اما درونت چیز دیگه داره میگه. اگر نیاز به تنفسی هست، تنفسی داشته باشیم که هم شما و هم
خیلی ممنون. مطلب خب بالاخره تمومی نداره و شیرین هست از محصرتون استفاده میکنیم، یه میان برنامه یه کوتاهی رو میبینیم و برمیگردیم در خدمتون با ادامه بحث.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا ايا ربي ايا روحي ايا وردي ايا شهدي ويا احلى مذاق هوى طعمت لقاك من ودي. نعم اخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب يا رب يا رب يا الله وكما أحلى
شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. شبهه‌ای داشتیم در مورد چگونگی جهان و آفرینش، و اون شبهه کننده گفته بود من هر چقدر عقب رفتم، 14 میلیارد سال عقب رفتن دانشمندان، خدایی ندیدن. و جناب استاد رستم نژاد هم پاسخ فرمودن، رفتیم به سمت روش شناخت خداوند در قرآن و خلقت در قرآن و مطالب مختلفی که بیان کردن جناب استاد رستم نژاد. بله، حالا اگر این مباحث جناب استاد رستم نژاد بعضی مواقع فطری هست، خب این آدم ها چرا دارن انکارش میکنن؟
بله، عرض کنم که اینو یه مقدار توضیح مختصری داشته باشیم که در واقع یه نوع جنبندی مطلب که ما گفتیم که راه های خداشناسی در قرآن، قرآن خودش آدرس داده، عقب جلو رفتن و بالا رفتن این مسیر خداشناسی نیست، چون اونی که داره خدا رو معرفی میکنه قرآن است دیگه، پس از خودش باید بشنویم که مسیر معرفی خودش رو چی قرار داد. یک، از طریق محسوسات، منتها با واسطه گری عقل، چون صرف محسوس نمیتواند. این محسوسات رو خدا میگه آیه است، یعنی داره منو نشون میده، لذا تعبیر قرآن میگه اینا داره منو نشون میده، نگاه بکن. چرا؟ برای اینکه قدرت منه، علم من اونجاست، عظمت من اونجاست. اصلا یه چیزی دیگه در روایات ما هست، در آیات قرآن هم بهش اشاره شده و پرداخته شده، این است که وحدت صنع و صانع را نشون میده. یعنی شما وقتی که میبینید همه اجزای عالم مثل یک پیکره داره یک کار را انجام میده، پس معلومه که سازندهش کی بوده؟ یا بفرمایید اتاق فکرش از یه جا بوده. میگه این
کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا،
لفسدتا. میگه این وحدت صنع که در این صناعت عالم، یعنی در این کائنات، یک وحدت و یک پارچگی آدم میبینه، و الا اگر وحدت نباشه بی‌نظمی حاکم میشه، این کهکشان اونوری بره اون یکی اینوری بره، خب میزنه تو سر هم، عالم از من میره، متلاشی میشه. شما میبینه همه یک مسیر و یک جهت را دارن نشان میگیرن، پس معلومه که یه دست، یعنی دلالت بر وحدت صانع هم میکنند. ببینید تا کجا عمیقه
تمام این چرخه طبیعت، آکل و معکول و اون معکول،
همه چیز، همه چیز این عالم داره نشان میدهد وحدت صانع را. او واحد است، نمیتواند متعدد باشد. چرا؟ برای اینکه به بی‌نظمی و به انهدام عالم و انعدام عالم منجر میشه. این حرف قرآن است. اون لفسدتا فساد فلکون رو داره میگه، یعنی اصلا به طور کلی از بین میره و امکان نداره حتی قبل از این واقع بشه تا از بین بره. حالا اونو بحثای برهان تمانو و اینا بحثای سنگی نیست که اینجا لازم نیست داشته باشیم. پس یک طریق همین است، نظم رو ببین، ناظمش رو بفهم، حرکت رو ببین، متحرکش رو بفهم.
آیات آفاقی.
آفاقی. یک مسیر دیگر مسیر عقل است. عقل برای خودش همینجا بشین. خب من خودمو خلق کردم، کسی دیگه منو خلق کرده؟ همه که مثل منه. من با نسل قبله که آدمه چه فرق میکنم؟ پس اینا هم که نیست. حالا من تازه اشرف مخلوقم هستم، من آدم نوعی اشرف مخلوق، همه را اینا رو میفهم آدم، یعنی اینا رو که میبینه. زمین منو خلق کرد، خورشید منو خلق کرد، آسمان منو خلق کرد، خودشون مخلوقن. این که مثل منه، تازه از عفه از منه، پس اون نمیتونه خالق من باشه. و منم لباس خلقت را پوشیدم. چرا؟ برای اینکه کل هستی مسبوقی به عدم است، یعنی سن دارد، یعنی یه روزی نبود، منم یه روزی نبودم. لباس بود پوشیدند بر تن من. کی این کار کرد؟ سلسله آبا و امهات، پدران و مادران همه مثل منن. پس این سوال اینجا برای منم هست، برای اونام هست. پس برای کل این نوع، این نوع بشر همه شون صفرن، همه شون همینن، مخلوقن.
پس باید برسیم به یک علتی که علت همه علت هاست و خودش معلوم نیست.
بالاتر از این باید باشد. تو این عالم بگردی پیداش نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه همه این عالم هر جاشو دست بزنید میگه که من لباس خلقت را گرفتم، بر من پوشاندن، من یه روزی نبودم، کل عالمم که سنشو در آوردن. پس یه روزی نبود، یه روزی کهکشان نبود، خورشید نبود، منظومه شمسی نبود، زمین نبود، منم نبودم، هیچ چیز نبود. خب منی که نبودم سابقه من است،
امکان وجود پیدا کردم،
الان موجودم، این یک کاری باید اتفاق افتاده باشه. اینو عقل میگه، میگه چیزی که مسبوق به عدمه، اگر مسبوق به عدم یعنی سابقهش عدمه، سابقهش نبوده، سابقهش نیستیه، الان در چه وضعیتیه؟ الان در وضعیت هستیه. اگر خودش هست را به خودش داده، خودش نبوده که به خودش هست را بدهد. این به قول علما تقدم شیء علی نفسی لازم میاد.
لقد خلقت که من قبل ولم تک شیء.
ولم تک شیء. یا یکی دیگه بهش داده است. خب اون میشه خدا. همین. پس عقل خودش میفهمد. یعنی عقل از طریق امکان وجود خودش میفهمد که باید یک واجب الوجودی باشد تا این عالم لباس هستی بپوشد و الا امکان ندارد. جالب، امیرالمؤمنین عبارتی داره، البته متخذ از آیات قرآن هم هست، میگد که عجبت لمن یرن نشأت الاولا. من تعجب میکنم کسی که از این نشأه، این نشأه اولا را، یعنی نشأه دنیا را میبینه، و هو ینکر نشأت الاخرى، نشأه دوم فردای قیامت را انکار میکنه. یا آقا تو که الان هستی، فردای قیامت هم عقل میگه بار دوم هم میتوانی باشی، الان مگه نیستی؟ الان لباس هستی پوشیدی، خب بمیر یه بار دیگه هم لباس هستی بپوش.
قبلش نبودی و شدی.
قبلش نبودی شدی و الان هستی و دوباره میخواهی بشوی.
تکفرون بالله و کنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه.
یا اون آیه دیگر، هو الذی یبدأ الخلق ثم یعید. ابداع خلق میکنه، یعنی اول بار ایجادش میکنه در حالی که قبلا نبود و سابقه عدم داره. ثم یعید، سپس دوباره او رو بر میگرداند. بعد میگه این بنابر فکر شما که و هو احون علی، این که آسونتر باید باشه، نه برای خدا، و بر اساس مبنا و شاکله فکری شما در حد فهم شما بشر، این که آسونتر چون بار دومشه. اون مسبوق به عدمه، این مسبوق به وجوده. فرق بین دنیا و آخرت این است. ببینید عقل داره اینو میگه،
پس عقل خدا را اثبات میکنه، عقل معاد را داره اثبات میکنه و این مسئله عقلیست. اینه که قرآن میگه عقل را تعطیل بکنی نمیفهمید. خب نکته سوم فطری. پس سه تا راه داریم، راه محسوسات، برهان نظم و حرکت و اینا، راه عقل، برهان امکان. البته بنابر بعضی از نظرها همین امکان وجود عقل است که میفهمد. سوم راه فطرت. همه اینا رو بذار کنار، راه فطرت رو میخوای چیکار بکنی؟ فطرت یعنی چی؟ یعنی ندای درون. درون ما میگه آقا بدون خدا نمیتونی باش، لذا ما اهل مناجاتیم. لازم نیست به ما بگن، ما خودمون اهل مناجاتیم. انسان در درون خودش خلوتگاهایی دارد که بیرون و جلوتهای بیرونی اصلا نمیتواند مانع اون خلوتها بشود. اونو مالی کجاست؟
هزار تو پیوف الفلکه دعو الله مخلصین له
الدین. دعو الله مخلصین له، با چه
مخلصین له الدین؟
با چه اخلاصی؟ موقعی که گرفتار شد، مشرکم است. مشرک گرفتار شده در وسط دریا که گیر کرده، اصلا بت و بتخانه و همه چی رو فراموش میکنه. قرآن میگه خدا را صدا میزنن.
اونم مخلصین له الدین.
مخلصین له الدین. بعد میگه البته وقتی که اومدن کنار ساحل، اذاهم یشرکون، دوباره اهل شرک. پس معلومه که گرفتاری ها فطرت رو بیدار می کند. خب اما سوال شما، البته راجع به فطرت فقط این آیه نیست و اون الست و برب بکن بحث فطریه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی، میگه من مگه با شما قرار نبستم؟ این قرار، قرار فطریه، یعنی همه الان داریم، همه الان پیش خودمون هست. الستو بربکم قالو بلا، میگه من سوال کردم از تک تک، یعنی سوال بالفعل دارم از همه که آیا منو نمیشناسی؟ من رب شما نیستم؟ نگام کن، این سوال مال کجاست؟ این سوال مال درون فطرته. الستو بربکم، منو ببین، سوال خطابی حضوری داره میکنه. آیا من رب توی انسان نیستم؟ همه انسان ها، یعنی همه فطرت ها، نه همه زبان ها، همه فطرت ها قالو بلا، یعنی گفتند قبلی ها و میگویند آیندگان که بلا. بعد میگه ما این کار را کردیم، ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، ما این کار را کردیم با شما، یعنی فطرتتون را خداشناس آفریدیم. نه از این بعد برو دنبال خدا، نه خیر، من اصلا تو را خداشناس آفریدم، از درون در سرشت تو من این را قرار دادم. چرا؟ برای خاطر اینکه فردای قیامت نگید که ما متوجه نشدیم. دوستان همون آیه قبل رو برگردونم، آیه الستو بربکم، ان تقول یوم القیامه، این برای خاطر این است که مبادا فردای قیامت بگید که انا کنا عن هذا غافلین، ما اصلا نمیشناختیم تو را. که میگه من چنان در وجودت این خداشناسی رو، شعلش رو، نورش رو بالا گرفتم که فردای قیامت نمیتونی انکار بکنی این فطرت رو، یعنی همه الانم هم نمیتونی انکار بکنی. به زبون بله انکار میکنن. خب پس ببینید خیلی محکم است، فطرتی که خدا داره میگه من شما رو اینجوری خلقتون کردم. این و اذ اخذ ربک من بنی آدم در واقع اشاره به اصل خلقت است، میگه من بنی آدم را همه را این گونه خلق کردم، نه مؤمنین رو، نه از مؤمنین سوال کردم. پس معلومه که یک بحث خلقت. خب اما چرا وقتی که به این دنیا رسیدیم انکار میکنیم؟ به همون دلیلی که اون آقایی که در دریا گرفتار است خدا خدا میکنه، مخلصین له الدینه، میاد کنار ساحل فراموش میکنه، اذاهم یشرکون میشه،
چون اسباب رو میبینه، درگیر اسباب میشه.
همین غفلت. بذار من یه جور دیگه بحث بکنم، فکر کنم یه وقتی دیگه هم اینو گفتم، چون این آقایون منکر خدا که شدن منکر همه چی میشن، بهشت و جهنم و مسئولیت و همه چی انکار دیگه معلومه دیگه. شما مبدأ رو که انکار بکنی دیگه بقیه جزء فروعاتشن، وصل به او هستن.
برای همین میگه قولوا لا اله الا الله تفلهو، چون همه
تفلهو، همه اونجا جمعه. اونجا اگه اون سررشته رو بازش کردی دیگه تا تهش میره، یعنی تا تهش رو دیگه از دست میدی. ببینید ولذا اینا ابایی ندارن، انکار میکنن بهش، جهنم، مسئولیت، خدا، همه چی انکار میشه دیگه. همه ضمانت های اجرایی اخلاقی که قرآن بر اساس خدا و مسئولیت انسان و مسئله معاد و وجود بهشت و جهنم، اجر و ثواب و پاداش و تکامل و همه اینها از بین میره، همه اینا خط میخوره. خب ببینید در سوره قیامت اونجا سه دلیل میاره. اولا اشاره میکنه که مسئله قیامت مسئله فطریست. ببینید اصلا این چیزی عجیبی است. قرآن میگه مسئله قیامت هم عقلیه، که من یه اشاره کوتاهی کردم، میگه اگر اول بار تو را آفریدم دوم بار تو را نمیتونم برگردونم. فراوان در قرآن به این مسئله اشاره شده، عقل را میگه به کار بگیر. تو امروز هستی در حالی که دیروز نبودی. چرا اگر فردا باشی گیر میکنی؟ اینه که امیرالمؤمنین فرمود که من تعجب میکنم از آدم عاقل، امروز وجود خودش را انکار نمیکند که بار اول خلق شد، برای خلقت دوم داره چونه میزنه. آقا فردای قیامت معاده، یعنی عود است، دوم است، لذا بهش گفتن آخرت دوم. خب چرا دوم انکار میکنی در حالی که تو اول خودت الان داری حرف میزنی؟ خودت تو اولی، پس چرا اولت رو انکار نمیکنی؟ چون نمیشه انکارش کرد. پس دوم که به طریق اولا نمیشه انکارش کرد. ببینید عقل داره میگه، غیر از این میگه فطرت هم داره میگه، فطرت هم داره میگه فردای قیامت حق است. چرا؟ برای خاطر اینکه میگه من بهت همه الان یه قیامت دادم. قیامت یعنی چی؟ قیامت اون ماهیت اصیل قیامت مسئولیت است. وقفوهم انهم مسئولون، سؤال میشه. یعنی قیامت که گفتی یعنی محکمه عدل الهی، همه تون وایستید ببینیم چه کار کردی، حالا باید جواب بدید. یسالونک عن النعیم، نعمتها، نعیمی که بهت داده شد. البته اون نعیم مطلق در روایات حتی اهل سنت هم آوردن، یعنی ولایت. از ولایت سوال میشه کجا میخوای بری. پس معلومه که انسان مسئول است، یک روزی دارد، انسان رو متوقف میکنن. وقفوهم، چرا؟ چرا نگه هم داشتی؟ مسئولون، همه تون باید سوال بشید. خیلی میگه این رو فطرت خودت هم میگه. چرا؟ جناب آقای شکرانی، بین خود و خدا انسان خلوت بکنه، ببینی که اینا از این استدلال ها میشه فرار بکنه آدم؟ اصلا میتونه پاسخ بده؟ میگه شما در درون خودت نگاه بکن، این عالم همه جاشو حکمت گرفته، همه جاشو رحمت گرفته، یعنی در اونجایی که انسان دخالت نمیکنه. انسان یه موجود عجیب و غریبی است که خراب کرده همه چی رو و خراب میکنه. چرا؟ برای اینکه اون نعمتهایی که خدا بهش داده رو در جای دیگه داره. عقل بهش داده، داره در جای دیگه استفاده میکنه، در راه کشتن و غارت کردن و اینا داره استفاده میکنه. این عقل برای چیز دیگه بود. همه جای این عالم را عدالت گرفته، یعنی در کائنات بالعدل قامت السماوات والارض، عدالت، عدل، و الا همه چی از بین میرفت. رحمت فوران میزنه تو این عالم. اما این همه ظلمی که به بشر داره میشه، بگیم که هیچی نیست، هیچ خبری نیست. ظالمش بذار ظلمشو بکنه، مظلومم بذار مظلومیتشو ببینه.
بهشت جهنم هم همینجاست. تموم شد.
تموم شد و رفت. پس این همه حکمتی که تو این عالم داریم میبینیم، ذره ذره شکیمانه است. اون حکمته کجا رفت؟ در ببینید در ذره ذره مخلوقات این عالم انسان حکمت رو حس میکند. اگر بهشت و جهنمی نباشد، اگر حساب و کتابی نباشد، معلومه که در همه جای عالم حکمت بود. در وجود انسان که این همه ظلم کرده حکمت نیست، یه وسیله ناجور میشه. همینجا و حالا کاری به دون آخرتش هم ندارم، همینجا جواب بده. عقل رو انسان به کار بگیره، عقل میگه نمیشود. سنگ حکیمانه خلق شد، همه چیز حکیمانه، اما وقتی که به انسان رسیده همه چیز رها. بیان همجوری زور بگن و اون حکیمی که همه جای این عالم را با حکمت، با علم، با منطق، با هدف درست و حق داره هدایت میکنه، داره پیش میبره، به انسانهای ظالم و مظلوم دیگه کاری نداره. به اینا که رسیده متوقف شده. اگر بهشت و جهنمی نباشد، ما یک وسیله ناجوری در این عالم هستیم. ببینید اینا پاسخهایی است که دین داره میده، وحی داره میده. نه خیر آقا، امروز بهت مهلت دادم، این پرونده رو باز کردم برای آینده. اون وقتش باز برای اینکه برای ما یک مدلی از قیامت داشته باشه، به ما وجدان داد. وجدان یعنی چی؟ وجدان یعنی کار خطا که کردی باید چوبش همینجا بخوری. حالا فردا قیامت به کنار، همینجا تنبیهت میکنم. این از کجاست؟ درون فطره. اصلا درون انسان، نفس ملامتگر. اون وقت در سوره قیامت چیکار میکنه؟ این دوتا رو کنار هم میاره، دوتا قسم معنادار. اول میاد میگه لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. آقا چه ارتباطیست؟ قسم به روز قیامت، قسم به نفس لوامه. روز قیامت نقطه مقابلش مثلا بگو دنیا، دنیا و آخرت مقابل هم، اما میاد نفس لوامه رو میگه. چرا؟ برای خاطر اینکه یه اشاره‌ای در اینجاست، اون از اشارات قرآن، برای خاطر اینکه نفس لوامه یک مدلی از روز قیامت است. چرا؟ برای اینکه روز قیامت برای چیه؟ برای خاطر سوال یقه‌گیریه. وایس من میخوام ازت سوال بپرسم، کجا داری میری؟ نفس لوامه هم میگه
لتسألن.
بله، سوال میشه کجا میخوای برید. نفس لوامه همین است.
چرا این کارو کردی؟
ببینید نفس لوامه دیگه مؤمن و مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه، همه ی انسان ها اینو دارن. یعنی وجدانی که بعد از این که انسان یک غلطی، یک خطایی کرده، میاد یقهشو میگیره. کی؟ خودش. خواب ازش سلب میکنه، گاهی محکوم به اعدامش میکنه، میگه باید بری خودتو بکشی، لذا میره دست به خودکشی هم میزنه. بسیاری از خودکشی ها امر نفس لوامه است. خوب عنایت بکنی چه دارم میگم. خودکشی های بشر یک قسمت اعظمش دستور نفس لوامه اش هست. نفس لوامه یک خطایی کرده، برای خاطر اینکه در بره راحت بکنه خودش رو از اون فشار وجدان که از درون بهش فشار میاره، میزنه خودشو میکشه.
اون اعترافات باز این که دیگه خودش میزنه.
پس بنابراین ما یه مدلی داریم از قیامت، این فطریه، مدلشو میشناسیم، خودشو میشناسیم. اون وقتش میاد در سوره قیامت سه دلیل میاره، میگه اگه فطریه پس چرا انکار میکنن این همه آدما؟ خدا رو انکار میکنن، بهش رو انکار میکنن، جهنم رو انکار میکنن. میگه برای خاطر سه نکته هست، نه اینکه فطرتشون رو میتونن خاموش بکنن. فطرت به وقتش کار خودش رو میکنه، اونو نمیتونه. چرا؟ برای اینکه با خلقت عجینه. اما سه دلیل داره. یک، بل یورید الانسان لیفجر امامه. همین، انسان میخواد امام، امام یعنی جلوش، جلوش را باز باشه. خب شما گفتی فردای قیامت دارم، جلوتو بستی، دیگه هر کار نمیتونی بکن. چرا؟ برای اینکه میدونی که فردا باید جواب بدی. آزاد میخواد باشه. اینا چرا این همه هزینه میکنن برای اینکه اثبات بکنن که خدا نیست؟ من سوال میکنم آقا بیکاری، تو که خدا میگی نیست، برو کیفتو بکن. من یه سوال دارم، خواهشم از تمام بینندگان بزرگوار از اینکه دقت بکنیم من چی میخوام بگم. آقا تو در فرضی قرار گرفتی که بهشت و جهنم نیست، هیچ کسی هم ازت سوال نمی کنه. خیلی خوب، دیگه رهاست دیگه، آزادی دیگه، برو هر چه دلت میخواد، چون هیچ کس ازت دیگه سوال نخواهد کرد. خدای بالای سر نیست که جنایت های تو رو بگه من دارم میبینم، سمیع و بصیر هستم و فردای قیامتی دارم و بهشت و جهنمه. چرا میشینی اینقدر خودت اذیت میکنی که میخوای مثلا من خداشناس رو هدایت بکنی؟ تو چیکار به من داری؟ میدونی چرا این کار میکنه؟ برای اینکه او اولا میخواد دغدغه درون خودش رو خاموش بکند. هی داره به خودش فشار میارد که نه من که گفتم خدا نیست که نیست. شبان روز اینایی که منکر خدا هستن از درون نهیب داده میشن که نکنه باشه، فشار میاره میگه نه نیست. این داره بیشتر به خودش میگه خدا نیست. خوب نهاد بکنی، نکته بسیار بسیار ظریفیست. من اینی که دارم میگم از تو روایت دارم میگم. اینی که داره فشار میاره داره وجدان خودش رو رام میکنه، او داره از درون فشار بهش میاره. آقا تو که فردای قیامت ندیدی که، عقلت کجا رفته؟ حالا اگر رفتیم و دیدیم از چیکار میخوای بکنی؟
از اون محتمل بالا داره فرار میکنه.
احسن.
اگرچه احتمالش رو ضعیف میدونه ولی میگه این اگر اینجوری باشه حتی 1% چیکار میخوای بکنی؟
ببین نفسش در درون، یعنی همون نفس لوامه، در درون داره فشار میاره. آقا تو که گفتی فردای قیامت نیست، نکنه باشه، حرف اینا اگر راست باشه من چیکار بکنم؟ بهشت باشه، جهنم باشه، حقیقتی باشه، زنجیری باشه، عذابی باشه، خب من اون وقت میتونم برگردم دنیا؟ که نمیتونم. ببینید اینا دارن فشار روانی خودشون رو، اون آتش درون خودشون رو خاموش میکنن بیشتر. گرچه که البته مزدورن و پول میگیرند و اونم سر جای خودش. این نکته بسیار. پس بنابراین یک سوال شما، اگر فطریه چرا منکرن؟ چرا انکار میکنن؟ برای خاطر اینکه میخوان آزاد باشن. همین. دوی قرآنی ها میگه برای خاطر اینکه ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اینا دنبال بهانه ان. بازم بهانه برای چی؟ برای خاطر اینکه همون وجدان خودشون رو تو سرش بزنن. این وجدان نمیذاره، از درون داره اذیتشون میکنه که نکنه راست باشه. اگه راست باشه چی کار بکنیم؟ فردای قیامت شوخی نیست. فرض بر این باشه که یک احتمال جالب، خود قرآن به این نکته اشاره کرده، اونجایی که درباره متففین صحبت میکنه میاد میگه که وای بر کم فروشان، تا به اینجا میرسه میگه که الا یظن اولئک انهم هم المبعوثون، گمانم نمی کنن که فردای قیامتی باشد. به تعبیر بعضی از مفسران میگه یعنی همین که احتمالم بدی کافیست. آقا یقین نداری؟ نداشته باش. عقلت چی میگه؟ احتمال بدیم که شاید انداختنمون تو قبر، دوباره اونجا تازه روز از نو، روزی از نو. کجا بودی؟ من ربو که؟ من رسولو که؟ احتمالم بدیم. نکنه راست باشه واقعا. نباید فکری بکنی؟ ببینید اینا شوخی نیست. اینا مخاطبش خود عقل است. بعضی از اینایی که می رفتن با اهل بیت، گاهی از این منکران ملحدین، گاهی صحبتی مثلا شبه مناظری بلد نبودن، در اون حد نبودن، اهل بیت گاهی با یکی دو تا سوال، اینو حالا اگر مرد یا دیدی که واقعا حق با ما بود چیکار می‌خوای بکنی؟ می‌خوای چیکار بکنی؟ طرف میمون. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث عقله. عقل میگه آقا اگر 1000 این احتمال باشد، اون وقت چیکار میخوای بکنی؟ دست خالی. اونم تازه میگه اون زندگی ابدی،
ابدیه، راه فراری ازش نیست.
زندگی ابدی، برگشت به هیچ وجه. خب آقا عقلت کجا رفته؟ یه احتمال خیلی خیلی خفیف ضعیف هم اگر بدیم، عقل به ما میگه آقا جدی بگیر، نکنه راست باشه. پس اینم دوم. سومم بگم، بل یحبون العاجله، هر سم در سوره قیامت است. دیگه میدونی چرا این آدما انکار میکنن؟ با اینکه فطرتشون از درون داره، عقلشون، فطرتشون یعنی هم عقل و هم دل داره گواهی میده به این مسائل، پس چرا انکار میکنن؟ میگه برای خاطر اینکه یحبون العاجله و یذرون الاخره، برای خاطر اینکه اینا دنیا رو دوست دارن، دنیا نمیگذاره دیگه، حب به دنیا نمیگذاره. چرا؟ برای اینکه دنیا دعوت به جای دیگه میکنه، نفس دعوت به جای دیگه، خود نفس یک دنیاست، نفس، غرایز، شهوات، امیال، اینا آدم رو میخوان ببرن جای دیگه. پس انکار علمی نمیتونن بکنن، انکار از روی شهوت دارن میکنن، این انکار ارزش علمی ندارد. چیه که میتونه یقین داشته باشه؟ حالا اون دانشمندی که 14 میلیارد سال عقب رفت، او رو بیارید ازش سوال بکن، خب تو 14 میلیارد رفتی، شاید اگه 15 میلیارد میرفتی پیدا میشد، از کجا میتونی حکم بکنی که تا اینجا نبود اون ورش هم نیست؟ اون مسیر غلط. حالا ببینید چقدر مسیرشون سسته و تارنکبوتیه. در واقع این چیه؟ چه استدلالیست؟ اگر تو دنبال میگردی میخوایی تو این عالم مادی پیدا بکنی، خب تو که میگی من تا اینجاشو رفتم، اون ورش نتونستی بری که. پس بنابراین با همون استدلال خودت ما داریم بهت برمیگردونیم، عقل و فطرت و وحی و همه اینا رو هم گذاشتیم کنار. فکر کنم کافی باشه.
خیلی ممنون جناب استاد رستم جان. چند تا سوال برامون اومده که این سوال ها رو هم میخونیم، یه میان برنامه کوتاه رو میبینیم در این فاصله از طریق بسترهای ارتباطی مختلف که دوستان بنده برای شما زیر نویس میکنن، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق تماس تلفنی تماس بگیرید با برنامه پرسمان قرآنی و سوال خودتون رو بپرسید. میام برنامه خیلی کوتاهی رو میبینیم و برمیگردیم.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي
بله، اولین تماس جناب آقای منتظری از کرمانشاه. آقای منتظری، بله، هنوز دوستان اتدادان که وصل نشده. من پیامک ها رو ابتدا میخونم. با عرض سلام و خسته نباشید، پیرو اظهارات استاد رستم نژاد در مورد اینکه هر مخلوقی خالقی دارد، لطفا بفرمایید خالق خداوند کیست؟ البته نگویید شیرنی هر چیزی از شکر است و شیرنی شکر از خودش است. با تشکر، آقای بهروز موسوی از تهران.
بله، نه من قطعا اونو نمیگم. مطلب اولشون، خب اولا تشکر از بزرگواری که سوال کردن و همینطور ما هم عرض سلام داریم. ببینید، قاعده رو حفظ بکنیم. شما میگید هر مخلوقی خالقی دارد، خیلی خوب، این درست است. خدا مخلوق نیست تا خالق داشته باشد، پس پاسخ در دل سوال هست. عنایت بفرمایید، هر مخلوقی خالقی دارد، عقل میگه درست است، یعنی هر چیزی که خلق شد خالق دارد. اما خدا خلق نشد، خدا خلق نشد، خدا صرف الخالق است، یعنی مخلوق اصلا نیست. پس وقتی که خدا فرض خدا رو درست بگیریم، خدا صرف خالق است، یعنی جنبه مخلوقیت نداره، خلقت را از کسی نگرفت، او بود، مسبوق به عدم نیست تا یکی دیگه به او وجود بدهد، او عین وجود بود ازلا و ابدا. چیزی که عین وجود است ازلا و ابدا، به تعبیری که در سوره حشر اومده، هو الاول و الاخر. اوله یعنی اول ندارد دیگر، یعنی قبل خودش ندارد، هر چه جلو بری او هست. پس بنابراین این سابقه عدم ندارد تا موجود بشود، او عین وجود است. لذا کسی که سوال میکند خدا از چی خلق شد، این تناقضه. چرا؟ برای اینکه تا گفتی خدا یعنی دیگه مخلوق نیست. وقتی که مخلوق نیست میگید از چی خلق شد، مخلوق بودن با از چی خلق، مخلوق نبودن با از چی خلق شدن با هم سازگار نیست. یعنی فرض خالق صرف بودن رو عوض کردی. پس بنابراین جواب شما در همون سؤال شما هست، هر چه مخلوق است خالق دارد، اما خدا مخلوق نیست. خب
بله، جناب آقای منتظری از کرمانشاه، این ایراد فنی رفت شد، در خدمتتون هستیم. آقای منتظری سلام علیکم.
سلام، شب شما.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض به حضور شما، سوال من در مورد سوال قبل بود که خداوند وقتی از آدم سوال میکنه چجور آدم میتونه در مقابل خدا پاسخ بده. یه مدرسه مثلا میگفتم فلان روز معلم سوال میکنه، ما روز همش میلرزیدیم و میترسیدیم و تتتتی میافتادیم. حالا خداوند بخواد یا فرشته ها بیان از آدم سوال بکنن، هرچی هم که بلدم یادم میره، این در لطفاً برم توضیح بدیم چجور میشه در سوال هم. حالا سوال قیامت هم جای خودش. بلد. خیلی ممنون،
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای منتظری از کرمانشاه. تماس بعدی جناب آقای رهبری از فارس. آقای رهبری سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هست.
خدمت شما و حضرت استاد سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض کنم خدمتتون، یکی از این شبکه های وهابی اومده بود یه شبهه در مورد آیه تفسیر مطرح کرده، این شکل که فقط پیامبر معصومه، بعد این هم اومده بود با استناد به آیه آخر سوره کهف گفت که پیامبر زندگیش دو بخشه، یه قسمتی مربوط به امور دینی میشه معصومه، و قسمتی که مربوط به امور دینی نمیشه دیگه معصوم نیست. یکی میخواستم این مسئله رو آجا مطرح کنم که آیا فقط خداوند وقتی میگه اهل بیت، آیا تو اهل بیت اون چیزی که اومده که شما را از هر گونه رزق قلیدی دور کردیم، اهل بیت که مجموعی چند نفره، آیش فقط شامل یه نفر میشه. بعدم آیا میخوام از آقا سوال کنم که آیا دوری از بیت و پلیدی همون مترادف معصومیت مگه نمیشه؟ این یه مورد. بعد خواستم یه مسئله سوال دیگه مطرح کنم، این که آیا کلمه ولی در کل قرآن یه معنا آمده یا نه؟ آیا ولی فقط در قرآن به معنی سرپرست اومده و مشخصا تو آیه 17 سوره احزاب کلمه ولی و نصیر چه ارتباط معنایی به هم دارن؟
جناب آقای رهبری، ما به یکی از سوالاتتون پاسخ خواهیم داد، چون در آخر برنامه هستیم، چند تا پیامک و تماس هم اومده، انشاءالله به اونها هم برسیم. ممنون از شما، سلامت بشین، بزرگواری، خیلی ممنون، تشکر، خدا نگهدار. بله جناب استاد رستم جدا، آقای منتظری است که منشاشون مربوطه به بحث.
بله خیلی تشکر میکنم هم از جناب آقای منتظری و هم از جناب آقای رهبری. بله عرض کنم که در ارتباط با این سوال که چطور خدا سوال کرد مثلا الستو برب بکن و معلم اگر از ما سوال بکنه ما مثلا وحشت میکنیم، میترسیم، میلرزیم، و خدا سوال بکنه ما اصلا فراموش میکنیم. ببینید این بیان یک حقیقت است، نه اینکه یک سوالی در خارج داره اتفاق میفته، جوابی هم در خارج داره اتفاق میفته، نه، این در واقع تعبیر کرده از خلقت، از خلقتی که اتفاق افتاده، یعنی خداوند ما را با همین جواب آفرید. پس جوابم کی داد؟ در واقع خداوند در فطرت ما این جواب را قرار داد، منتها این رو وقتی که میخواد بیان بکنه در قرآن بعضی از مطالب بسیار علو داره، یعنی خود مطلب بسیار دقیق و عمیق هست، برای اینکه این رو تنزلش بده و در یک بیان ساده تر عمومی فهم تر قرار بده، این رو میاد در تنظیرش میکنه، تنظیرش میکنه، میگه که مثل این که فرض رو برای این بگه یه سوالی هست و یه جواب.
خیلی از ضرب المثلای قرآن هم
بله اینطوریست. پس اینی که داره میگه ما از همه بنی آدم از ظهورشون از تک تکشون نمیدونم اومدیم سوال کردیم، یعنی ما اونا رو اینجوری خلق کردیم، با این جوابم خلق کردیم. عنایت بفرمایید، من این چند بارم گفتم این رو، من این موجود رو اینجوری آفریدم، بحث خلقته. پس اینکه به زبان سوال و پاسخ داره میگه، در واقع این زبان قال به نظر، زبان قولی یعنی زبان گفتاری نیست بلکه زبان فعله، زبان فعل هم داریم، زبان فعل یعنی چه؟ یعنی زبان حال، زبان حال، نه زبان قال که آقا یه چیزی گفت شنید اونم پاسخ داد. پس بنابراین هیچ ترس و واهمی ما نداریم اینجا، چرا؟ برای که خود خدا میگه من اینجوری شما رو آفریدم، به گونه‌ای که الان حال شما یعنی وجود شما داره به من اینجوری جواب میده که منو میشناسید، یعنی فطرت شما خداشناس است. خلاصه کلام این است که این رو ما نباید تشبیه بکنیم به سوال و جواب معلم که اونجا میترسیم، چون اینجا اصلا بحث سوال و جواب لفظی ظاهری نیست، سوال و جواب تکوینیه، یعنی در اصل خلقت ما این وجود داره و حال ما این رو داره میگه. این نکته اول. در ارتباط با بحث آیه تطهیر، حالا من ببینم چقدر وقت دارم به کجا تا کجاش میرسیم،
دو سه دقیقه اگر
خب پس نمیرسیم به همش، اما اینو چند نکته ای که میخوام عرض بکنم عنایت بفرمایید،
ما یه سوال دیگه هم داریم اونم
اگر رسیدیم مربوط به بحث. ببینید اولا این آیه نمیتونه فقط پیغمبر تنها باشه، چرا؟ برای اینکه اینجا واژه انکم داره، یوتحرکم داره، این کم یعنی شما، یعنی یه جمعیست. اگه پیغمبر تنها باشه میگه یوتحرک، یا مثلا میگه لیذهب انکرچ انکه، اما وقتی که میگه انکم معلومه که چی؟ جمع هست، پس قطعا جمعه. این از خود آیه. روایاتو چی کار بکنیم؟ فقط طبری بیش از 15 روایت نقل میکنه که پیامبر در اون روایت، طبری تفسیر طبری مال اهل سنت که هزار سال قبل از این آقایون وهابیون امروز ایشون این کتاب رو نوشته، میاد میگه که چی؟ میاد میگه که این آیه درباره خودم هست، پیامبر میگه نزلت فی و فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین. پس روایات هم داریم، روایات هم کاملا مشخص است، شیعه و سنی و خیلی ها نقلش کردن. و نکته دیگر این است که این دلالت بر عصمت میکنه، بله قطعا دلالت بر عصمت میکنه. اینی که آقایون هی فشار دارن میارن که بگن این آیه به سیاقه نمیدونم آیات نساء النبی هست، پس زنان پیامبر را شامل میشه، برای چی این همه فشار میارن؟ برای خاطر اینکه میخوان از امتیاز عصمتش بهره مند بشن دیگه. ولی این همه فشار نمی آوردن همین وهابیا. هی میگن زنان پیامبر را هم شامل میشه، خیلی خوب. حالا بشه یا نشه. چرا دنبال این مسئله میگردن؟ برای خاطر اینکه میخوان بگن چی؟ میخوان بگن که این اسمت، پس قطعا گذشته از این پیامبر آیا اسمتش دامنش تا کجاست؟ من دارم با سوال جناب آقای رهبری رو جواب میدم. آیا در امور عادی معصوم نیست؟ اگر این بشه پس آیات قرآن رو چیکار بکنه؟ آیات قرآن درباره پیامبر میگه خذو ما، بله آتاکم، ما آتاکم الرسول فخذوه. آتاکم ما، مای موصوله است. آقایون که ادبیات عربی بلدن میدونن مای موصوله از الفاظ مشترک است، یعنی دلالت بر عموم میکنه، سرایت عموم اطلاق. ما آتاکم یعنی آنچرا که پیامبر براتون آورد، از فعل، قول، تقریر، هرچه پیامبر در وجود پیامبر دیدید فخذوه، بگیریدش. آیه دیگه بخونم، و لقد کانت لکم فی رسول الله اسوه حسنه. نمیگه در قول، نمیگه در امور دینی پیامبر برای شما اسوه است، میگه اصلا خود پیامبر، در وجود پیامبر خدا برای شما اسوه قرار داد. پس آیات قرآن منطقه رو کاملا روشن کرده. خب
بله، ما یه سوال آخرمونم از آقای ترابی از یزد، معنی کافر در قرآن چیست؟ آیا به معنای کسی است که چیزی را باور داشته و بعد انکار میکند، یا نه هر کس که به خدا ایمان نداشته باشد را شامل میشود، ولو این که تحقیق کرده ولی به وجود خدا نرسیده باشد؟
ببینید، کافر در قرآن به پنج معنا آمده، اصلا واژه کفر و کافر به پنج معنا آمده. من دو تاشو میگم. یک، به معنای کفر اعتقادی است، کفر اعتقادی فراوان است.
بله،
ان الله لا یهدی الکافرین وقتی که میگه عموما کفر اعتقادی، یعنی مشرک، این کفر اعتقادی است. دو، کفر عملی. کفر عملی مثلا درباره حج با مسلمین، با مؤمنین صحبت میکنه، بعد میگه و من کفره. این و من کفره یعنی کفر عملی بکنه، یعنی حج به جا نیاره. حج به جا نیاوردن رو خدا تعبیر به کفره کرده.
شما یفعلوا من خیرا فلن یکفروا.
بله، البته این به معنای کفران نعمت اومده، اون چند تایی دیگه هم که عرض کردم در روایت هم هست. پس بنابر این که سوال عمومی اگر باشه باید مورد مورد سوال کرد، و الا به طور کلی بله، در پنج معنا واژه کفر و کافر در قرآن به کار رفته.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. تا هفته دیگر، تا پرسمان قرآنی دیگر، همه شما رو به خداوند عز و جل می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على